کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 465. در این برنامه به بررسی یکی از اشعار مولانا جلال الدین، شاعر پارسیگوی ایرانی به نام بیقرار می‌پردازیم. در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز پایت برندارم روز و شب. روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب. این شعر مولانا با مطلع در هوایت بیقرارم روز و شب بخشی از دیوان غزلیات شمس تبریزی است که مولانا برای مرشد و استاد خود سروده است. اما آنچه از شعر برمی آید حالت آتش و انتظاری است که عاشق برای معشوق دارد. اولین بار این شعر مولانا توسط عبدالوهاب شهیدی و با همکاری حسن ناهید به صورت ساز و آوازی اجرا شد.
جان و دل عاشقان میخواستن جان و دل را میسپارم روز و شب.
در سال 1366 جلیل عندلیبی با برداشت از یک موسیقی محلی کردی قطعه‌ای به نام بیقرار را ساخت که در آلبومی به همین نام توسط شهرام ناظری خوانده شد. ملودی این اثر ساخته ی علی مردان، خواننده و آهنگساز کرد بود. بیژن بیژنی در آلبومی به نام آفتاب خوبان این شعر مولانا را بازخوانی و در سال 1389 منتشر کرد.
ای نهاره عاشقان در دست تو، در میانه این قطارم روز و شب، تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب، روز و شب، گاه چنگم گاه تارم روز و شب، روز و شب.
این آلبوم با همکاری اسماعیل واثقی رهبر ارکستر و نوازنده سنتور منتشر شد.
میزنی تو زخمه و برمیرم تا به گردون زیر و زارم روز و شب،
محسن دایی نبی از دیگر هنرمندانی است که این شعر مولانا را بازخوانی کرده است.
روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم، روز و شب، روز و شب را کی گذارم، روز و شب.
من بگویم تا ابد قل هو الله احد، من بگویم تا ابد قل هو الله احد.
اما این شعر مولانا در میان علاقمندان به موسیقی اصیل ایرانی با صدای شهرام ناظری بیشتر شناخته شد. با هم به بیقرار با شعری از مولانا، ملودی کردی و با صدای شهرام ناظری گوش میکنیم.
در هوایت بیقرارم، بیقرارم روز و شب، سر ز کویت بر ندارم، بر ندارم روز و شب. در هوایت بی‌قرارم، بی‌قرارم روز و شب، سر ز کویت بر ندارم، بر ندارم روز و شب. جان روز و جان شب ای جان تو، انتظارم، انتظارم روز و شب.
کجای این سرزمین پهناور که هستید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. دعوت میکنم میان برنامه چراغداران رو بشنوید که کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ دارم.
این برنامه علی احمدی میانجی آیت الله علی احمدی میانجی استاد اخلاق در سال 1305 شمسی 1345 قمری در یکی از روستاهای شهرستان میانه در آذربایجان شرقی و در خانواده اهل علم و دیانت به دنیا آمد.
بران که ما روی یک کره به نام زمین زندگی میکنیم، این کره با 9 تا کره یا 31 تا کره مجموعه منظوم شمسی.
آیت الله علی احمدی میانجی:
اگر یک قانون این منظومه را اداره نکند، این کره میره تو مسیر اون کره، اون فساد میشه. ما میبینیم این 32 تا کره در یه نظمی خاصی هستن، هیچ کس به مسیر اون، هیچ کدام به مسیر اون یکی نمیره. قرآن فرموده وسخر لکم الشمس والقمر، ما این را تسخیر کردیم، یعنی این جای اون نمیره، اونم جای اون نمیره. پس معلوم میشه که این منظومه شمسی را یک چیزه، یک قانونی داره میکنه، یک تدبیری داره میکنه، یه موضوع بیشتر نیست. منتها بدن ما 20 میلیون میلیارده، او 32 تا ستاره.
آیت الله علی احمدی میانجی پس از پشت سر گذاشتن مقدمات و سطوح در زادگاهش و تبریز راهی حوزه علمیه قم شد و از محضر حضرات آیات سید حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد و سید محمد رضا گلپایگانی استفاده نمود.
اون وقت از قول امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکند که و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. نقل میکند که در اون سفری که از مکه به مدینه مهاجرت میکرده و پای پیاده آمده بوده، پشت تابل زده بوده، زخم شده بوده، شب تو بیابون خوابیده بوده، اونجا این جمله را میگفته: یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدایا این عالم به این بزرگی باطل نیست، باطل نباشه چی میشه؟ ربنا فقنا عذاب النار، ما را از آتش جهنم خدا حفظمون کن. یعنی این عالم به این عظمت از انسان‌ها غایت مطلوبه.
آیت الله میانجی همچنین با شرکت در درس فلسفه و تفسیر علامه طباطبایی بنیه علمی خیش را استوار ساخت. وی همزمان با تحصیل و نیز تدریس جلسات بحث پیرامون مسائل فقهی، حدیثی، کلامی، تفسیری و تاریخی تشکیل داد که این جلسات بیش از 50 سال به طول انجامید. آیت الله احمدی میانجی با آغاز نهضت اسلامی مردم به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه به کاروان انقلاب پیوسته و در این راه متعامل سختی‌های متعددی شد. ایشان از جمله افراد مؤثری بود که به همراه دیگر استادان حوزه علمیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را تأسیس کرد و نامش در ذیل تمام اعلامیه‌های جامعه مدرسین علیه رژیم ستمشاهی به چشم می‌خورد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هماره در سنگر خدمت حضور داشت و 3 مرتبه به عنوان نماینده مردم استان آذربایجان شرقی به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد. آیت الله احمدی میانجی سرانجام پس از عمری مجاهدت و تسکیل نفس و نیز فعالیت‌های مذهبی و سیاسی در 21 شهریور 1379 شمسی برابر با 12 جمادی الثانی 1421 قمری در 74 سالگی در قم دار فانی را وداع گفت و پس از تشییع با شکوه در حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام به خاک سپرده شد.
ما به قول شاعر گفته که خاک راهی که بر او می‌گذری ساکن باش، فکر بکن و انسان می‌بینه همه چیزا برای استفاده بشر حل کرده، بشر برای چی خلق کرده؟ حتما هدفی از این داره.
چراغ دارم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
و حالا در ادامه مجموعه برنامه‌های بخش نخست شبکه رادیویی فرهنگ از شما دعوت می‌کنیم همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده سرزمین من که کاری است از گروه تاریخ و اندیشه تقدیم شما خواهند کردیم. برنامه را به صورت زنده و مستقیم بشنوید.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه در خدمت شما هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا هول و هوش ساعت 4. خوشحال میشیم که مثل هر روز مشارکت داشته باشید در برنامه خودتون و از آثار دیدنی شهر و روستاتون که ثبت تاریخی شدند برای ما بگید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست: 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین.
ممنونم، سلام به شما و سلام به همه هموطنان خوبم، اهالی خوب سرزمین من.
خب از زبان شما بشنویم بخش ها و موضوعات برنامه امروز.
بله، مثل هر روز دو مهمان داریم، آقای مختاری اصفهانی که وقایع تاریخی روز رو برای ما روایت میکنند و آقای عبدالرضا مجدی. امروز با آقای مجدی درباره هنر انقلاب اسلامی صحبت میکنیم، اما امروز هفتم تیره و چنان که میتونید یک واقعه مهم در تاریخ انقلاب اسلامی رخ داد و اون انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بود و در پی شهادت آیت الله بهشتی، که امروز ما بیشتر تمرکز میکنیم بر چهره سیاسی و البته چهره فقهی ایشون و بیشتر با آیت الله بهشتی آشنا میشیم.
سپاسگزارم، امیدوارم که شما همراهان عزیز سرزمین من فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. در سال 1360 رویدادهای مهمی از تاریخ دهه آغازین انقلاب اسلامی رخ داده است: فرار رجوی و بنی صدر، ترور نافرجام آیت الله خامنه ای، انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در تهران، انفجار دفتر نخست وزیری، درگیری های خیابانی مسلحانه و لطمات جنگ ناجوان مردانه که بر ملت ایران وارد شد. در این میان گروه های معاند انقلاب اسلامی همواره در این اندیشه بودند که از طریق حذف فیزیکی انقلابیون مؤثر می توانند حرکت انقلاب را متوقف سازند و یا به سمتی که خود می خواستند منحرف کنند. به همین دلیل در سال 1360 تروریست های سازمان مجاهدین خلق برای رسیدن به اهداف شیطانیشان انفجار مراکز حساس کشور و ترورهای متعددی را طراحی و به اجرا گذاشتند. انفجار تروریستی دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در تهران در هفتم تیر ماه 1360 بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ ایران به شمار می رود. در جریان این عملیات جنایتکارانه آیت الله بهشتی و 72 تن از مسئولان نظام که بیشتر از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند به شهادت رسیدند.
در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای محمد حسین ریاحی و با ایشون زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخی این رخداد مهم رو بررسی میکنیم. جناب آقای ریاحی سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان فرهیخته و عزیز و همچنین حضرت عالی و سایر عوامل برنامه.
خیلی متشکرم جناب آقای ریاحی. طبیعیه که در هر کشوری انقلاب‌ها که رخ میده ساختارها اساساً زیر و رو میشه و در ساختار نوین به هر حال نقش کشورهایی که ممکنه مثلا قبلا با اون کشور در ارتباط بودن ممکنه عوض بشه، دوستی ها یا در واقع دوری ها و نزدیکی ها متفاوت میشه و طبیعیه که در انقلاب اسلامی هم همین اتفاق رخ داد و کسانی که در واقع فکر میکردن که عرصه رو از دست دادن سعی میکردن همچنان یک نقش‌آفرینی بکنن، هرچند که نقش‌آفرینی مخرب، و این رو ما بازتابش رو در بعضی از وقایع میدیدیم. میخوام بدونم که در همین واقعی که در هفتم تیر اتفاق افتاد خود شما چگونه نگاه میکنید؟ یعنی آنچه که ما میبینیم اینه که در واقع گروه‌هایی در داخل کشور این انفجار رو سازماندهی کردن، آیا در بررسیش میتونیم به یک عقبه خارجی هم دست پیدا بکنیم و بگیم که اونها در پی نقش آفرینیشون دست داشتن در این انفجار؟
حضورتون عرض کنم که خب من بهتره به یک مطلب اشاره کنم، چون بحث شهید بهشتی است و شخصیت ایش.
بله.
و اون این که خاصگاه شخصیتی مثل آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی یک خواستگاهی است از خاندانهای اصیل و معنوی و روحانی ایران و اصفهان.
بله.
و خب شما مطلع هستید که اگر ما یک چهره برجسته یا جزو چهره های برجسته تاریخ معاصر در بین روحانیون رو بخوام اشاره کنیم، نقش و شخصیت شهید دکتر بهشتی فوق‌العاده چشمگیره.
بله.
و اینم علل متعدد و مختلفی داره و اون اینه که مرحوم شهید بهشتی در زمانی که کار خودشون رو بعد از تحصیلات دوره دبیرستان که جزو ممتازترین شخصیت‌های دانش آموزی در زمان خودش محسوب می‌شد و پس از اون با بهترین رتبه به اخذ دیپلم نائل آمد، وارد حوزه اصفهان شد، از همون موقع ما میبینیم نظم، درایت، چهره علمی و پرکار.
بله.
سیره عملی و قابل اعتنا، اینها همه از او یک چهره برجسته و مهذب و متخصص در علوم اسلامی خصوصا فقه رو ساخته بود.
بله.
و اون چیزی که من باید اشاره کنم به شنوندگان عزیز و فرهیخته این شبکه رادیویی این هست که مرحوم بهشتی دغدغه این رو داشت که باید اسلام و تشیع و ارزش‌ها و مبانی فرهنگ اون به نحو دقیق و ارزشمند اجرا بشه.
بله.
و به همین جهت وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که دشمنان زیادی در این راستا قد علم کردن. الو؟
بله بله، گوش میدیم صحبت
شما. شما وقتی نگاه میکنید در بحث مجلس خبرگان و تصویب قانون اساسی به این موضوع به خوبی پی میبرید. مرحوم شهید بهشتی و دوستانشون و متفکرین بزرگ این نتیجه رسیده بودند که با توجه به اینکه این انقلاب یکی از انقلابات تاریخ بشر و بر مبانی تشیع و اسلام در واقع استوار هست، باید این حرکت رو انجام بدن که چهره برجسته دین در عرصه‌های مختلف آشکار بشه.
بله.
شما شما در همین موضوع میبینید که شهید بهشتی از کارگزاران اصلی انقلاب اسلامی و چهره‌های نزدیک به بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران محسوب میشدن.
همینطوره،
چهره‌ای هم دانشگاهی هم علمی، از هم حوزوی و کسی که سالهای سال در مجامع مختلف بوده، در کشورهایی مانند در کشوری مثل آلمان، و نقش و فعالیت ایشون نقش مبرز، مسلط بودن ایشون به زبانهای مختلف، و این چهره یک چهره فوق‌العاده برجسته است که قطعا دشمنانی هم داره و بنابراین کسانی هستند که نمیخواهند شخصیتی مانند آیت الله دکتر بهشتی بدرخشه.
بله.
و بنابراین دنبال این هستن که این تفکر، این مبنا و این سیر رو در واقع تخریب کنن و تهدید کنن. بنابراین ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یک چنین چهره برجسته باید هم مورد هجم قرار بگیره، به خاطر اون لیاقت، به خاطر اون استعداد، به خاطر اینکه سیره علمی و عملی داره و کاملا معتقده. بنابراین چهره شهید بهشتی یک چهره توانمند و فوق‌العاده در همه عرصه ها خصوصا مدیریت انقلاب بوده است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای محمد حسین ریاحی، که به هر حال در همین فرصت کوتاه دریچه باز کردیم تا با چهره آیت الله بهشتی بیشتر آشنا بشیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
موفق باشید. خدا
ممنونم. خدا نگهدارید.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته، من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار، اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن.
الهی ای بیننده نمازها، ای پذیرنده نیازها، ای داننده رازها و ای شنونده آوازها، ای مطلع بر حقایق و ای مهربان بر خلایق، عذرهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر، عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر، اگر بگیری بر ما حجت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداریم، از بنده خطا آید و زلند، از تو عطا آید و رحمت.